خدمت شنوندگان برنامه چالش، امیدوارم که حال روزتون خوب باشه. ایتیری هم که تموم شد، خیلی اتفاق خوبی افتاد. خدمت هستیم امروز با جناب آقای فصیحی دوباره مزاحمتون شدیم سر قضیه رویداد لول آپ. میخوایم صحبت کنیم، بگیم که این رویداد چی هست، چه اتفاقایی قراره بیفته. سر همین دوره اومدیم دفتر آقای فصیحی تا سوالایی که حالا رو بحث این رویداد هستش با ایشون مطرح کنم. آقای فصیحی سلام، خیلی ممنون.
سلام آقای زاکری عزیز و سلام خدمت شنوندگان برنامه.
سلامت بشین،
خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
دوست داریم سلامت بشین. آقای فصیحی، این شرکت پابلیشرتون هنوز نیومده رویدادم برگزار کرد، خیلی خوشحالیم.
آره، حقیقتش اتفاقا یه ربطی به اینم داره، یعنی در اومدن اصلا اینی که به ایده رویداد رسیدیم به همین ربط داشت. ما تو شرکت پابلیشر خب الان 4-5 تا پروژه هست که داریم باشون تعامل میکنیم و منطقا اکثر پروژه ها دیدیم که هدفشون بازار ایرانه و خب اولین بازی هم که منتشر کردیم دنده دو بود که اونم خب بازار ایرانه و حقیقتش تو چشم اندازمون از روز اول برای بحث پابلش این بود که بازی‌های از ایران ساخته بشه و خارج از ایران بتونن رقابت کنن. این به نظر من خب خیلی هدف خوبی و همه بازی‌سازا هم آرزوشون اینه و به نظر ما هم خب این چشم انداز خیلی خوبیه و میشه رقابت خوب کرد. بعد متوجه دیدیم که خب اکثر تیم‌ها که باشون صحبت می‌کنیم پروژه‌ای که از همه داخل ایرانه و دارن برای ایران کار می‌کنن و همه پروژه‌های موبایلی و اصلا پروژه‌ای که بخواد خارج از ایران باشه خیلی کمه. بعد به این فکر کردیم که خب چی کار میشه کرد، چجوری میشه تشویق کرد تیم‌ها رو، بچه‌ها رو، چجوری میشه برد به اون سمت. چون خیلی هم باهاشون صحبت می‌کردیم احساس می‌کردن که یه سدی هست که نمیشه رد شه برای پاپیشه بین‌المللی و اصلا یه جعبه سیاه می‌دونستن اینا، در صورتی که به نظر ما واقعا هیچ محدودیت خاصی نیست. حالا نوع بازی باید نگاه بازی ساز متفاوت باشه ولی واقعا چیز پیچیده‌ای نیست و خیلی خوب میشه و خیلی از تیم‌ها میتونن کار خوب بکنن. اینی که تو حالا ایده هایی که داشتیم که چجوری میشه تشویق کنیم، این ایده رویدادم یکی از این ایده ها بود. گفتیم خب مثلا یه رویدادی بذاریم که شروع کنن بسازن بازی با دید پابلیش بین‌المللی که حالا در موردش میتونیم صحبت کنیم که چه جور بازیایی برای انتشار بین‌المللی خوبه، فرقش با بازیایی که برای انتشار داخل ایران خوبه چیه، اینا رو میتونیم مفصل صحبت کنیم. به این ایده رسیدیم و گفتیم خب یه همچین کاری میشه کرد اگه انگیزه باشه که یه مسابقه باشه که حالا در راستای مسابقه و حالا هیجان و بعدم خب اول تابستون هم از تیم‌ها کار کنن، از این قضیه شاید یه سری حالا علاقه‌مند به پابلیش جهانی و حالا بازی‌های خوبم در بیاد و با تیم‌ها آشنا شیم. و واسه شروعش آره، شروعش از یه همچین جایی بود که گفتیم که یکی از ایده هایی که میشه شاید یه ذره تسریع کنه ساخت بازی با هدف بازار بین المللی رو مثلا یه همچین رویدادی باشه. حالا اینم در صورت یه اولین باری که داره اجرا میشه، باید ببینیم چی میشه.
خب اول اگه اجازه بدید بریم سراغ این که این اول اینکه یه استارتاپه، درسته؟ حالتش استارتاپ
ویکند و اینا
نه، ویکند که حالا نه، ولی خب یکم فقط تایمش
آره، اونا چیزای خاصیه، اونا خب رویدادایی اگه اونا تو زمان رویدادایی هن که معمولا
کوتاه
دو روزانه اینا، اتفاقا اینم یه نکته است به نظر من، یعنی چون گیم جم زیاد برگزار شده
همش
یه روزه دو روزه حتی اکثر سه روزه
سه.
و من فکر میکنم که گیم جم خب یه ارزشایی داره ولی زیادیش به خصوص برای تیمای کم تجربه یه موزله، چون تبدیل میشه به اینکه اکثرا فکر میکنن که خب بازی سازی اینه دیگه، دو روزه باید بازی ساخت و اصلا بازیاشونو ریلیس هم کردن خیلی وقت بعد از گیم جم. این بعد نیست به نظر من، تیمی که کار بلند مدت میکنه گیم جم شرکت کنه خب یه تغییر آب و هوا سویاشو نواز میشه، یه کار خلاق دو روزه میکنه
خب گیم جم نداره،
ولی گیم جم اساس بازی سازی یاد گرفتن بازی نیست. ما خواستیم این رویداد حتما بلند باشه و حتما بازی بسازن، یه نمونه آزمایشی از بازی بسازن، یه برش عمودی اصطلاحا ورتیکال استایز که در مورد اینا مگه صحبت کنیم خوبه، چون اینا فکر کنم خیلی موضوع مهمه که اصلا چی باید بسازن و این چیزیه که معمولا توی پیش تولید پروژه ها خوب ساخته بشه. در مورد اینا میتونیم صحبت کنیم بحث پیش تولید. مثلا هدف گذاشتیم 31 روز می‌سازن.
چرا 31 روز؟
چون احساس کردیم که چون اولا تیر 31 روز است تو یک ماه و خواستیم که اولا کوتاه نباشه، یعنی بتونن زمان کافی داشته باشن که
نه آقا چرا بیشتر نه
بیشترش هم یه ذره نگران این بودیم که شاید خب انگیزه وجود نداشته باشه، چون تیم‌ها بالاخره اینا بچه‌ای هستند که یا کار دارن یا دارن تو شرکتی کار میکنن یا دانشجوان میخوان استراحت کنن. شاید بیشتر از این گفتیم شاید دیگه نخوان حالا تمرکز بذارن و وقت بذارن و کار کنن. از اون طرف هم گفتیم جایزه باید چیزی باشه که به هر حال بیارزه، ولی آره دیگه بیشتر از این نظر گفتیم شاید شل شه، شاید تمرکزها از بین بره، شاید تیم ها حالا یکی میره سفر یکی آخر چیزی. یه ماه به نظر میومد که یه تایمی باشه که اگه تیمی بخواد تمرکز کنه و فول تایم کار کنن میتونن کار خوبی هم
این داشته. آخر این حرفتون متنه، ولی یه چیزی که هست اینه که الان از صفر تا صد بازی چون به خاطر اینکه پابلیشر میان پابلیش خارجی باید بشه، باید خودشون تولید کنن دیگه قاعدتا. به خاطر همین یه ماهه شاید مثلا یکم زمان کمی باشه، چون مثلا میگم حتی موسیقیشون هم باید مال خودشون باشه دیگه. درسته؟
ببینید آره آره، دمو رو اون دمو رو باید کامل خودشون اجازه شو داشته باشن. حالا این هم اتفاقا سوال شده از بچه هایی که همه کاراشو مثلا باید تیم بکنه، آیا آوتسورس میتونیم بکنیم؟ آیا از پکیجای آماده میتونیم استفاده کنیم؟ ببین این شرایط بازی سازی توی استودیوه، همونطور که یه استودیو میتونه آوتسورس کنه، میتونه از پکیج استفاده کنه، مثلا برای پابلش بین‌المللی باید لایسنس‌هاش معتبر باشه. یعنی مثلا شما اگه از یونیتی می‌خوای یه سری اسست بخری $20
آخرش
$20 لایسنسش با مشکلی نداره. بنابراین همه کارا رو باید اونا خودشون بخرن. موسیقی میتونن بخرن، موسیقی مجانی هست که لایسنسشون مجازه، لایسنس‌های Creative Commons هست مثل Open Source. شما میتونی برداری استفاده کنی، میتونن از دوستاشون کمک بگیرن آوتسورس کنن، مثلا مدلینگ رو یکی دیگه انجام بده. حالا یا به اون دوستشون پول میدن یا پول نمیدن مجانی، اون دیگه هر جوری دوست دارن. یعنی یه شرکتی که میخواد کار کنه فقط باید اجازه هاشون درست باشه، اجازه اون محتوایی که تو بازیشون میره رو داشته باشن، چون بالاخره بحث پابلش بین المللی این جدیه دیگه. لایسنساشون باید درست باشه.
بعد چرا دوباره شما تمرکزتون رو گذاشتید رو بحث یه جوری تیمای مستقل و بازی‌سازی مستقل؟ چرا سراغ مثلا شرکت ها این کار واسه شرکت ها صورت نگیره؟ چون شرکت ها به نظر من قوی تر بودن و بحث پابلش خارجی واسه شون خیلی حیاتی تره، جدی تره تا تیمای مستقل. مستقل فکر کنم اکثرا با وضعی که تو کافه بازار دارن به همین کافه بازار راضی می بودن.
سوال خوبیه. یکی اینکه شرکت ها رو که خب یه ذره سخته ما بخوایم بیاریم توی رویدادی بگیم حتما بیاین مثلا شرکت کنید این کار رو بکنه، خب بالاخره شرکت داره میره کارهای خودش رو داره، یه ذره سخته. دو اینکه شرکت ها هم الان میتونن بیان توی این رویداد اگه بخوان، یعنی محدود نیست که چه کسی، هر کسی میتونه توی رویداد شرکت کنه، از تیم یه نفره گرفته تا تیم 50 نفره هم میخوان باشن باشن. سه اینکه اتفاقا این حالا در موردش مفصل صحبت کنیم با توجه به اینکه هدف هم بازی‌های خلاق و نوآوره، چون اینا برای انتشار بین‌المللی مناسبن. پروژه‌هایی که لزوما پروژه‌های بزرگی هم نیستن، اگه شما ببینید بازی مستقل موفق جهانی می‌بینید، مثلا فرض کن بازی مثل Papers, Please, Gone Home، بازی‌های مثل داونویل که اخیرا خیلی
گانهون که اصلا همین ماه پیش واسه PS4 پلاسش رایگان شد.
آره که خب میگه که کلی پول میگیره،
کلی پول میگیره، نمیدونم چقدر میگیره،
300 تا 500 هزار دلار میدن برای این کار.
خوب شد چپ بود.
آره یه ماه مجانی میکنن. خب اینا بازیه که با تیمای کوچیک ساخته میشه، با تیمایی که بعضی وقتا یعنی خیلی هزینه زیادی هم بازی نداره. اینا رقیب کال آف دیوتی و اساسین کرید نیستن، میدونی اصلا یه جریان دیگه ایه. و اتفاقا خیلی وقتا این چیزا از دل تیمای مستقل و آزاد در میاد. اتفاقا خیلی وقتا شرکت ها به خاطر اینکه مجبورن ریسکشون رو پایین بیارن، مجبورن یه کاری کنن که مطمئن باشن پولش برمیگرده. الان هم خب هدف کافه بازار شما بذاری یه کاری برای کافه بازار فرض کنید درست کنید که مطمئن باشید یه کار حالا تکراریه، یه اجرای بهتره، احتمالاً یه پولی برمیگردونه و شرکت میتونه چرخش بچرخه. خیلی شاید اتفاقاً شرکت رو دنبال کارهای خاصی که یهو بخواد مطرح شه در سطح جهان و نوآوری باشه شاید نمیرن. همه جای دنیا اینجوری، یعنی همه جای دنیا اون روحیه خلاقیت، اون روحیه یعنی اون صف شکنا، اونایی که شجاعن میرن تو دل تاریکی به یه چیزی برسن، خیلیاشون هم شکست میخورن دیگه، خیلیاشون هم به یه چیزی میرسن، یهو سوپر میت بوی میسازن که جهانو تکون میده. اینا از دل مستقل در میاد. اتفاقا تعریف مستقل هم خیلی مهمه دیگه. ببین اینم من خیلی با بچه‌ها صحبت می‌کنم، بعضی وقتا می‌بینم که این تعریف اشتباه جا افتاده. بعضیا فکر می‌کنن مستقل یعنی اینکه پول نداشته باشی، یعنی جا نداشته باشی، یعنی فقیر باشی، یعنی نمی‌دونم با بنیاد طرف نباشی، یعنی نمی‌دونم پابلشر. این چیزا نیست. مستقل یعنی مستقل از اینکه کی از تو چی می‌خواد، تو کار خودت رو بکن. تو مستقلاً بری و اون ایده‌ای که به نظرت جالبه رو بسازی، نه یک کلون کلش آف کلنز. مستقل یه روحیه است، یه روحیه شجاعه، یه روحیه آزاده. میگم من آزادم، میخوام اینو تجربه کنم، یهو ببینم به بازی پیپرز پلیز میرسم. خب کی ممکن بود این کارو بکنه؟ فرض کن یوبیسافت هیچ وقت این کارو نمیکنه. یه آدمی که میگه من مستقلم، دوست دارم این کارو بکنم، و یهو به دل مردم میشینه. برای این مستقل بودن یه روحیه است. همونجوری که جرنی یه بازی مستقل میشه و جرنی اصلا داخل شرکت سونی ساخته شده، پول تولیدشون رو سونی داده. می‌بینی؟
ولی مستقل هم الان داریم که بازی بزرگ شده. نومنسکای الان داریم که
مستقل. بنابراین مستقل بودن به این چیزه که مثلا بعضی میگن ما بریم حتما نمی‌دونم وضعیت فقیرانه‌ای داشته باشیم. مستقل به این چیزا نیست. باید روحیه مستقل، باید شجاع باشن، یه کاری بکنن که حرف نو باشه. همین رو کیک استارتر هم حالا اون دفعه هم صحبت کردیم. این پروژه ها میگیره، توی استیم هم این پروژه ها میگیره، سایت های خارجی در مورد این پروژه ها حرف میزنن. پروژه هایی که دقیقا شجاع هم، نه یه حرف تکراری، یه کار تکراری، یه محافظه کار.
خب الان جایز هایی که اعلام شده تو همه سایت ها هم هست، میتونن برن ببینن چی و دیتیلش چی و اینا. من میخوام اینو بپرسم که الان چی میگن؟ اون نقطه اصلی جایزه که حسین رویداد داریم اینه که این بازی قراره تو گیمز کام و بکنم فرانسه هم میبره، درسته؟
گیمز کام که قطعیه، فرانسه هنوز قطعی نشده، ولی گیمز کام قطعیه به خاطر اینکه ایران غرفه داره اونجا و حضور داره توی گیمز کام آگست.
بعد یه چیزی که الان این سوالی که من به ذهنم رسید اینه، این بازیایی که الان قرار تولید بشه، خب به هر حال یه فستیوالی که حالا برگزار میشه میاد اگه بخواد حرفه‌ای تر صورت بگیره میاد خودش رو محدود میکنه دیگه، قاعدتا اینجوریه. مثلا میگه ما تو زمینه پی سی مثلا میخوایم، مثلا پلتفرممون میخواد پی سی باشه، پلتفرممون میخواد گوشی‌های هوشمند باشه. الان این بازی‌ها قرار چه پلتفرمی باشه؟ قراره بعد هدف قراره چی باشه؟ مثلا شما قراره برید گیمز کام، میرید مثلا صحبت میکنید با مثلا پابلیشرهایی که تو زمینه اپستور و حالا گوگل پلی فعالن، یا مثلا کنسولا فعالن، این چیه الان؟
آره اینم سوال خوبیه. ببین برای دوره اول چون ما خودمونم خیلی ایده ای نداشتیم که تیم‌ها چند تا تیم شرکت میکنه و رو چه پروژه‌هایی دارن کار میکنن، طبیعتاً کسایی که تو ایران الان دارن کار میکنن شاید 99% برای موبایل دارن کار میکنن. خب و ما خودمون همیشه شرکتی بودیم که سعی میکردیم یه جوری بگیم آقا پی سی رو فراموش نکنیم، کلی کار خوب میشه کرد. متاسفانه تو ایران چون پخش نمیشه کرد اکثرا سراغش نمیرن، ولی بین المللی رو استیم فرصت جدی هست. واسه همین پی سی و موبایل جفتش رو گذاشتیم به انتخاب خود تیما. از یه طرفی هم بازی های مستقل معمولا امروز رو هر دو پلتفرم میاد، معمولا مثلا پیپرز پلیز معمولا آره حالا بازیه که خیلی بزرگن نمیشه پس کنه موبایل میاد، ولی حتی لیمبو، حتی بازیایی دیگه مثلا FTL، بازیایی که رو پی سی میاد رو موبایل هم اگه رو پی سی موفق شن اتفاقا رو موبایل هم موفق میشن. بعضی وقتا فقط رو تبلت میاد، تبلت و پی سی اگه دیگه خیلی نشه ریز باشن. داونول مثلا رو هر دو تا پلتفرم همزمان اومده و موفق شد. مثلا یه ذره مرز پی سی و موبایل هم کم شده حقیقتش، به خصوص برای پروژه‌های مستقل‌تر. اینو ما دوست داشتیم باز بذاریم ببینیم خود تیم‌ها چی کار می‌کنن. دوست داشتیم تم هم نذاریم، بعضی وقتا برای رویدادا تم می‌ذارن یا ژانر رو محدود می‌کنن، یا مثلا ادونچر گیم، یا تم می‌ذارن مثلا فرض کن تم کابویی. نمی‌خواستیم این کارا رو بکنیم، دوست داشتیم که واقعا تیم‌ها آزاد باشن ببینیم، چون واقعا بس خلاقیت دیگه، بس اینه که به یه جای نوعی برسن. حالا یکی دوست داره تو ژانر وحشت یه کار جدیدی بکنه، یکی دوست داره تو ژانر کمدی یه کار جدیدی بکنه، یکی ایده داره برای موبایل ایده نو داره، یکی رو پی سی خیلی فکر خوبی داره. اینو باز بذاریم و ببینیم نتیجه‌ش میشه. تو گیمز کام آره بازی‌ها نمایش داده میشن اونجا، خب آدم‌های مختلفی میان، پابلیشرها میان، ممکنه اونا علاقمند باشن برای همکاری. آدمای دیگه میان که اصلا میخوام ببینن تو ایران چه خبره، اینا بالاخره جزء افتخارهای ایران میشن تو پروژه هم. آدم همه جور، هر آدمی که به صنعت بازی رفت داره تو گیمز کام هست دیگه. حالا اینکه کی دقیقاً چی میگه، پابلیشر کجاست، مال چه پلتفرم، همه اینا هست.
البته به تخصصی تر بودن چیز نیستش دیگه، گیمز کانکشن نیست دیگه.
گیمز کام یه ذره مدلش اینجوریه که باز مثلا گیم کانکشن خیلی شما قرفه نداری، باید بری اونجا قرار ملاقات بذاری، ولی گیمز کام قرفه داری. ایران هم خب داره قرفه جدی میگیره و خب شما میتونی هر چه خواستی تو قرفه نشون بدی و آدمایی که رد میشن همه جور آدمی هستن و
بخش بیزینسش قرفه داره،
بخش بیزنس.
بعد این امکان واسه هم وجود نداره که تو بخش مثلا عمومیش ما قرفه داشته باشیم. میدونی چرا اینو میپرسم؟ چون مثلا اومدیم یه پروژه خوب بود، بعد دیدیم که شما دیدید که این پروژه الان خوبه کیک استارتر بشه. بعد خب قاعدتا اگر بخش عمومی این بازی دیده بشه خب خیلی بهتره که تو بخش بیزینس.
درسته، بازیه که بخوان فرض کن کیک استارترشون آماده باشه یا بازیه که آماده عرضه باشن، خوبه که تو قسمت عمومی باشن که دیگه اونشون گیمر میاد دیگه. ولی این بازی اگه بازی ها دنبال تعامل با یه حالا ناشر یا یه آدم بیزنسی باشن خوبه تو قسمت بیزنس باشن. تا حالا ایران تو قسمت عمومی نبوده، ولی خب
شما بودیم
تو قسمت عمومی از طریق ناشر بودیم، از طریق ناشر زمان گرشاست، از طریق ناشر
همون خودتون مستقلا قرفه گرفته بودید تو اون بخش عمومی؟
نه ناشر بودیم.
خب یه سوال دیگه این که شما الان پس هیچ محدودیتی واسه بحث سبک وجود نداره، هیچ محدودیتی هم واسه بحث ایده پردازی اینا وجود نداره. فقط یه سوالی که وجود داره اینه که شما الان فقط با ایده اون بازی کار دارید دیگه قاعدتا؟
ببین الان حتما اونا باید یک نسخه قابل بازی بفرستن. من نسخه قابل بازی هم، خب شما میتونید انواع نسخه قابل بازی بفرستید، انواع پروتوتایپ بفرستید. پروتوتایپی که مد نظر هست بهش میگن برش عمودی. برش عمودی یعنی اینکه شما اون تیکه از بازی که میفرستید کامله، از همه نظر کامله، یعنی گرافیکش کامله، کنترلش کامله، صدا داره، موسیقی داره.
خب این ماکتی که وسط نصف شده شما اجزاش رو
دارید میبینید. یعنی یک کیک دقیقاً شما قاچه
زدید.
خب بازیت قراره 4 ساعت باشه، 10 دقیقه شو میفرستی کامل، 10 دقیقه هیچی دیگه نداره. بازیت قراره 10 تا دشمن داشته باشه، یه دونه دشمنشو ساختی. خب بازیت قراره که مثلا 5 مرحله باشه، 5 تا مرحلهشو ساختی ولی کامل ساختی. قراره 10 ساعت موسیقی داشته باشه، 10 دقیقه موسیقیشو ساختی. خب این یه نگاهه. اتفاقا این قسمتش هم خیلی برامون مهمه، چون توی پیش تولید شما باید این کارا بکنی. شما باید بیای ورتیکال اسلایس، یا بعضی وقتا بهش میگن پابلیشبل فرست پلیبل، اولین نسخه قابل بازی که پابلیشبل، یعنی کیفیتش اینه، کیفیت محصول نهایی. شما باید اینو بسازی تو پیش تولید. اگه اینو بسازی میدونی که جذابیت پروژه تو چیه، ارزشش تو چیه، چه حسی میده، میتونی به هر کدوم از دوستات بدی بازی کنن بگی خب خوشتون میاد یا نه، میتونی بفهمی که هزینه آرتت چقدره، اصلا کی تو تیمت خوبه کار کنه، همه اینا رو میشه فهمید با یه دونه تست کوچیک. خب خیلی مهمه. ما خودمونم اتفاقا تو این قضیه ضعف داشتیم، همیشه ضربهشو خوردیم که این برش عمودی رو خوب نساختیم. واسه همین الانم توصیه ما به همه تیم ها اینه و امیدواریم که بعد از این یه ماه، یعنی این یه تمرینی باشه، اگر ارزشی داره و تیم ها اینو میبینن واقعا برای پروژه خودشون، اصلا همیشه اینجوری کار کنن، همیشه اول به اون برش عمودی فکر کنن، اینو بسازن. یه اشتباه دیگه اینه که خب ما هم این اشتباه کردیم، تیمای دیگه هم میبینن میکنن. خیلی وقتا مثلا شما میری آرت بازی رو کلی هزینه میکنی، میسازی، آماده میکنی، مدل ها و انیمیشن ها، بعد مثلا حالا یه قسمت دیگه، بعد میخوای لول دیزاین بکنی، بعد تازه تو لول دیزاین پروژه میفهمی که کلی از اون آرت ها رو باید بریزی دور، مدل ها به درد نمیخوره، زیادی بوده، کم بوده و یه جوری. بعد پروژه همیشه باید پروژه تیکه به تیکه پلیبل جوری، یعنی شما یه پلیبل کامل بسازی، دو تا مدل فعلا بسازی، یه دونه موسیقی بسازی، صداهاتو بذاری، همه چی مطمئن بودی درسته تو اون 10 دقیقه
بذاری،
بعد اونو گسترش بدی، این خیلی مدل بذاری. خلاصه تیم‌ها باید اینو بفرستن، باید بنابراین یه پلیبل بفرستن، یه اگزه میفرستن یا یه APK میفرستن اگه موبایلیه، اگه میخواد iOSی باشه با تست فلایت میتونن برای ما بفرستن هر جوری دوست دارن. یه چیزی که قابل با داورا باید بازی کنن و بعد نظر بدن که این بازی چطور بازی، حالا رو چی بیشتر نظر میدن، رو اون بحث نو بودن و خلاق بودن و جسارت بازی بیشتر نظر. مثلا فرض کنید یه بازی که گرافیک سه‌بعدی خیلی خوبی داره، عالی، مثلا فرض کنید یه فرست پرسن شوتره، گرافیکش عالیه و حتی شاید مثلا حس تیراندازیش هم خیلی خوبه، این خیلی ارزشی نداره تو این رویداد به خاطر اینکه خب حرف نوعی نداره. این بازی بخواد هم جهانی پابلیش بشه با چی مقایسه میشه؟ با بتلفیلد و کال آف دیوتی که خب شانسی هم قطعا نداره. ولی اگر یه بازی که حالا اتفاقا آرتش دو بعدیه، ساده است، اصلا شاید آرتش میخواد مکعب باشه، مثل بازی تاماس وازالون رو اگه دیده باشیم با مکعب ساخته، یه سری مربع مستطیل ساخته، ولی بازی عالیه، حرف نو داره، حس داره، تجربه جدیدیه، آدم ها لذت میبرن بازی میکنن، خب این خوبه. در واقع ملاک داوری وجود.
من دیشب داشتم تو سایتتون یه چرخی میزدم، اول اینکه سایت چقدر خوبه،
بودم سایت رویدا،
سایت رویدا آقا هیچ نمیشه خیلی قشنگ همه چی به جا و قشنگ تمام اطلاعات کافی. حالا یه چیزی من نفهمیدم، یه سری افراد شما همونایی که داورن به عنوان راهنما استفاده میشن؟
آره اونا داور نیستن، اونا مربی هن، منتور هن. آره افرادی که منتورن هم به این ترتیبه که چون خیلی ها به ما ایمیل میزدن و میگفتن که راهنمایی و مشاوره هم میدین و خب ما دیدیم که این فرصت خیلی خوبیه که حالا که تیما درگیر میشن توی این قضیه، حالا خیلیشون تیمای مستقلن، بعضیشون شاید تجربه دارن، بعضیشون هم شاید کمتر تجربه دارن، خیلی فرصت خوبیه که بچه‌های خوبی که میشناسیم دارن کار جدی میکنن تو صنعت رو هم یه خورده دخیل کنیم در حد معمولی و اگه تیما راهنمایی میخوان راهنمایی بگیرن از این آدما، حالا در مورد هر چی، در مورد نظر رو کارشون، در مورد کمک برای اینکه آرتیست پیدا کنن، در مورد اینکه اصلا مسیر رو دارن خوب میرن یا نه، اولویت کاراشون اگه میخوان. یکی این بحث راهنمایی و مشاوره گرفتن، یکی هم که توی داوری دوست داریم که یه ذره جزئیات بیشتر، بعضی وقتا جزئیات بیشتری هم از تیم از کارشون لازم هست که واقعا چجوری اومدن و یه مقدار هم خب بعضی ها نگران این بودن که میگفتن خب ما میایم توی این 30 روز شروع میکنیم به ساخت این بازی، ولی از کجا معلوم یه تیمی نیاد که یه ساله داره کار میکنه رو کارش، دو ساله داره کار میکنه، خب بعد ما میخوایم با اونا رقابت کنیم، خب اون معلومه برنده میشه دیگه. اولش که ما به رویداد فکر کردیم حقیقتش خیلی نگران این قضیه نبودیم، یعنی گفتیم خب همه بیان، تیمای قدیمی هم بیان. بعدش که یه ذره جلو رفتیم دیدیم خب اینجوری تبدیل میشه به یه جشنواره داوری، ما نمیخوایم این بشه یه جشنواره داوری، یه جایزه داریم، چند تا داریم و اینم نمیخوایم، ما میخوایم این یه رویداد خاص باشه با هدف خاص، یه کار خاص، واقعا تیما تو 30 روز ببینن که چقدر کار خوبی میتونن بکنن، چقدر کارهای خلاق و خوبی میتونن بکنن، به این برسن، یه هیجانی باشه با اول تابستون، امیدواریم ادامه دار باشه. نمیخوایم تیما از الان برن فرض کن بازی بسازن که سال دیگه تو لول اپ شرکت بدن، میخوایم واقعا همون موقع این کارو بکنن. برابر این یکی از راههای دیگه‌ای که میشه مطمئن شد از این قضیه برای اینکه تمو محدود نکنیم این بود که اینا با اون مربی در ارتباط باشن، مربی ها بچه‌ای هستن که سال هاست تو صنعت دارن کار میکنن و یه خورده با این بچه‌ها صحبت کنم میفهمن کی داره کار میکنه، کی از قبل کار کرده آورده، اسکرین شات بفرستن برای مربی از همون اول، کارشون رو توضیح بدن، هر کاری کردن، اگه نسخه قابل بازی دارن تو چند مرحله به مربیشون نشون بدن. روز داوری مربی رو دعوت میکنی که از پروژه هاش دفاع کنه، هر مربی احتمالا سه یا چهار تا پروژه رو داره، هر مربی
حداقل
سه یا چهار پروژه رو داره و
دارم میسوزه مربی‌ها.
روز داوری میاد دفاع میکنه، میگه بله مثلا این تیم کار کردن، من میدونم این تیم نفر آقا مثلا یه تیمیه که یه سال نیمه داره کار میکنه کار نکرده، اونا رو ما دیسکالیفه میکنیم چون حتما شرطش اینه که تو این سی روز کار
پس کرده. یعنی اومدید اون قضیه داوری خودتون رو با قضیه مربی راحت تر کردید؟
بله، که یه ذره عادلانه تر باشه، یه ذره شناخت بهتری وجود داشته باشه، ضمن این که مربی ها راهنمایی هم به تیم ها بکنن، یعنی این جنبه آموزش و ارتباط بین این آدما برای ما خیلی مهمه. یه مشکلی که الان صنعت ما داره اینه که آدما با هم دیگه ارتباط ندارن. خیلی خوب میشه مثلا فرض کنید فرزام ملکارا تجربه خوبی داره از مربی ها، بچه های دیگه از شرکت خودمون هستن، بچه های دیگه از بچه شرکت مدریکن، اینا در ارتباط باشن با بچه هایی که دارن بازی سازی میکنن، اتفاقای خوب زیاد میفته. فقط لول اپ نیست، کلا میشناسن، میبینن کارا رو. چون ما در مورد بحث همکاری با این تیم ها هست، اونا هم میتونیم صحبت کنیم. فقط هم نیست که فن افزار با این تیم ها همکاری کنن، شرکت های دیگه هم دوستان همکاری بکنن. یعنی این یه ذره دوست داشتیم که فراتر از فقط
میپرسیم از خانیم. فکر کنم این آیتم ها خیلی طول بندی میشه. یه سوال، اولا اینکه راهنما بالانس رو به هم نمیزنن. میدید چرا اینه دارم میپرسم؟ مثلا فرزام ملکارا، فرزام تخصص اصلیش درست مدیر پروژه، تخصص اصلیش برنامه‌نویسیه. اونور آی بهفر تخصص هستش مدیریت پروژه است. خب این همه مثلا میگم یه سری پروژه داده میشه به آی بهفر، یه سری پروژه داده میشه به آی فرزام و کارا، یه سری پروژه به یه سری دیگر دوستان. اینا هر کدوم یه تخصص خاصه. این قضیه کم به هم نمیریزه.
همین دو تا چیزه. یکی اینکه سعی کردیم این بچه ها کسایی باشن که تجربه جمع کردن پروژه رو دارن. خب کسی که از اول تا آخر یه پروژه بوده و به خصوص چند بارم بوده، خیلی چیزای پروژه رو میدونه. یکی اینه. دو، قرار نیست اینا بگن تیما چی کار کنن یا فرض کن مدیر پروژه شون باشن. اینا راهنما که اگه تیما خواستن میتونن با این مربی ها صحبت کنن و ازشون مشاوره بگیرن اگه خواستن. سه، اینکه خب کلا این تیما آزادن که از هر کسی مشاوره بگیرن. کلا مثلا فرض کن یه تیمی که مربیش آقای بهفره، این تیم میتونه بره از آقای ملکارا هم مشاوره بگیره اگه میخواد. خب
آها میشه. یعنی
میتونه. یعنی اینجوری غیر این شرایط، این شرایط کار کردن جدی. اگه تو استودیو شما داری کار میکنی، دلیلی نداره مثلا فرسان با یه نفر بری ازش سوال کنی جوابت نده دیگه. اگه ارتباط رو داری میتونه. فقط اون کسی که مسئولشونه و قرار ازشون دفاع کنه، خب یک نفر دیگه، چون نمیشه چند نفر باشه.
خب ما یه تنفس بگیریم، یه فصلی هم یکم استراحت بکنم، میرسم خدمت. دوباره برگشتیم. دوست عزیزم آقای کشف تهرانی، دبیر دوم جشنواره آقای فصلی.
باعث
شما بگی. نه خب شما باید بگی، من که نمیدونم چی بگم.
خیلی
همین علاقه
فرق نداره.
اب برگزار کننده های رویداد هستم، خدمتشون هستیم. کسش به سلام خیلی لطفی علی.
من سلام میکنم، متشکرم از شما.
سلام ازشید. دستوز عرضم به خدمت که ما یه سری صحبت ها باید فصلی کردیم، خوب شد که شما اومدی توی بس. یکم راجع به اسپانسر ها یه توضیح میدی کلن؟
آره، توی وبسایت و صحبتی که شده اطلاع رسانی سعی کردیم بکنیم راجع به اسپانسر ها. اولا من اینو میگم فرصتش هست، خیلی آدم های متفاوت و تو حوزه های مختلف حمایت کردن از این رویداد که واقعا بدون حمایت اونا حالا این چک از اطلاع رسانی و این کاری که انجام شده انجام نمیشد، که دیگه نمیشه حالا توی وبسایت اینا تک تک این آدم رو اسپورت و آورد. و حالا از دوستان، کسایی که دور تیم خودمون هستن یا
آشنایی که تو حوزه گیم فعال هستن تا آدم های ذره قوی‌تر خیلی کمکمون کردن. من خیلی دوست داشتم کلی بگم در واقع اسپانسر ها در صدر اسپانسر ها که بنیاد قرار داره که حامی در واقع مالی این رویداد هستش، جایزه در واقع نقدی رو بنیاد حمایت کرده ازش که تیم اولی بوم سه بوم داده میشه. بعد از اون در واقع یه سری جوازه غیر نقدی وجود داره که توی حوزه گیم مرتبط هم هستش به کار بازی سازا، شرکت پگاه که تحصیل و سرویس بکتوری رو داره با هر دو تا سرویسش از تیمای برتر حمایت غیر نقدی کرده، به شکلی که توی سیستم تحصیل که تبلیغات آنلاین هستش برای تیم اول 2 میلیون، برای تیم دوم 1 میلیون و 500,000 تومان برای تیم سوم، و توی سرویس بکتوریش که خدمات روی سرور میده، خدمات مختلفی میده که حالا میشه جزئیاتش هم باز کرد، باز اون رو هم تا سقف 2 میلیون تومان برای تیم اول، 1 میلیون تومان برای تیم دوم و 500,000 تومان برای تیم سوم حمایت کردن. کافه بازار هم حمایت خیلی خوبی کرده از تیما، حمایت در واقع در راستای اعتدال‌سازی معرفی بازیشون، و حتی این امکان هستش که در واقع تیمای برتر بعداً اگر بازیشون ساخته شد فیچر بشن و کافه بازار رو جمعشون صحبت بکنه. این هم باز خیلی خوبه که کافه بازار با اینکه حالا این در واقع رویداد روی پلتفرم پی سی هم ممکن ساخته باشه و کافه بازار فقط اندرویده، این حمایت رو کرده، دیده بلند مدت رو داره. با اینکه باز دوباره ما گفتیم که بازی با روی کرده بین المللیه، ولی خب این درک وجود داره که هر بازی که بشه به صورت بین المللی ارائه بشه طبیعتا توی ایران هم بازار خودش رو خواهد داشت. برای همین این هم بازی روی کرده خیلی خوبی و جا داره که تشکر بکنیم از همه این حامیان.
خب پس فرمان کسو جان، پس اگر بازی واسه پی سی باشه اینجا یه جایزه شاید دست میده؟
لزوما جایزه نیست، به هر حال اطلاع رسانی خواهد شد. کافه بازار یه بستری هستش که برای موبایل، ما امیدواریم رو به سری هم باشه که برای پی سی و این جور چیزا بشه بعدا صحبت کنه، چون نبوده همچین در واقع
حمایت شده
انجام نمیشه. آره
خب آیه فسی
من
اشکر
یکم راجع به این سرویس فکتوری توضیح میدید یکم واسه بچه ها ناشناس کنم؟
آره، سرویس فکتوری در واقع زیر از طبقه بندیش بک اند از سرویس به اینا میگن، به این سیستما که چند تا نمونه خارجی داره، مثلا گیم اسپارک نمونه ایه که بعضی از بازی‌ها ازش استفاده میکنن. کاری که این سرویس ها میکنن اینه که یه سری از امکانات سروری رو که گیم ها لازم دارن رو خودشون ارائه میدن و راحت میکنن، کاری میکنن که بازی ساز با راحتی بتونه از این سرویس های آنلاین استفاده کنه. مثلا سرویس آنلاین چیه؟ فرض کنید شما تو بازیتون میخواید لیدربورد داشته باشید. لیدربورد رو خب یا باید خودتون سرور بگیرید درست کنید و کدش رو بنویسید، آره، سرورتون رو حالا نگهداری کنید، یا اینکه باید از این سرویس ها استفاده کنید. مثلا آمازون هم فرض کنید سرویس هایی داره،
گوگل هم
یه سرویس هایی داره. گیم اسپارک حالا باز خیلی خاصه گیم اومده این سرویس رو داده. اینا کاری که میتونن بکنن اینه که فرض کنید شما یه پلاگین یونیتی میگیرید که خیلی راحت تو کد تو برنامه‌تون می‌ذارید و می‌تونید استفاده کنید، لیدر بورد داشته باشه بازیتون، یا اچیومنت یا سرویس های دیگه‌ای که گیم سنترها معمولا لازم دارن، یا اینکه شما بخواید فایلاتون رو ذخیره کنید رو سرور، یا اینکه حالا پیشرفته‌ترش هم بحث اینه که اصلا یه سری پردازش روی سرور انجام بدید. یعنی حتی شما میتونید بازی آنلاین بسازید، بازی کاملا آنلاین، مثلا فرضاً بازی مثل کلش آف کلنز بدون اینکه سرور مال خودتون باشه، از سرویس های حالا بک اند از سرویس استفاده کنید. این دیگه نقطه اوجشه. بکتوری هم یه سرویسی که چند سال راه افتاده و به تدریج داره این سرویس ها رو میده، الان چند تا سرویس دارن که قابل استفاده است، به تدریج هم دارن اضافه میکنن. ایده بکتوری اینه که خیلی راحت برای بازی ها و بازی سازا این خدمات رو بده که دیگه خیلی دغدغه سرور و مخاطبار نداشته
باشه. زمان تولید کاهش میده.
زمان تولید کاهش میده. اصلا بالاخره این ببینید الان ما برای چی بازی آنلاین کم داریم؟ بازی‌های آنلاین موفقمون رو اگه ببینیم معمولا مال شرکت‌های بزرگه. شرکت‌هایی که اینا خودشون تیمای اصلا وب و سرور و اینا داشتن، حالا اومدن بازی آنلاین ساختن. تیمای مستقلمون معمولا نمیتونن بیان حالا بگن آقا من بیام مدیر سرور بذارم بانک اطلاعاتی درست کنم، ولی خب میگم همچین سرویسای یه کاری میکنه که اگه شما تیمت 3 4 نفر هستن تخصص سرور نداری بتونی استفاده کنی و راحت بسازی. خب سرویس خوبیه، ما هم حالا باهاشون صحبت کردیم، حمایت هم که معمولا هم توی رویدادا هستن به عنوان حامی برای بحث بازی هست. خب این خدماتو به تیمای برتر هم میدن به این ترتیب.
خب کسی جان سوال بعدی راجع به داوری، یکم راجع به داوری رو صحبت میکنی، شیوه داوری به چه شکلی از کی شروع میشه؟
آره داوری طبیعتا بعد از پایان رویداد در واقع شروع پروسه داوری هست، تاریخ دقیق رو برای در واقع جلسه یا جلسات داوری و اعلام نتایج هنوز نمیدونیم که ای هست با توجه به حجم بازی ها و تیمایی که شرکت میکنم ببینیم که به چه شکل میشه، ولی به شکل کلی همون جوری که اطلاع رسانی شده داوری توسط تیم فن‌افزار انجام میشه، ولی در جلسه داوری باز همونجوری که گفته شده و فکر کنم فصلی هم اشاره کرد منتورها به عنوان نماینده اون تیم ها توی جلسه داوری هستن و از تیم دفاع میکنن، به شکل در واقع توضیح میدن در رابطه با حالا ارتباطی که وجود داشته طی اون دوره، به خاطر اینکه اون ارتباط وجود داشته طبیعتاً یه مقدار هم بیشتر از تیم خبر دارن، همیشه از بازی که ساخته شده و کارهایی که کردن خبر دارن، برای همین حضورشون باعث میشه که ما فقط با یه سری فایل روبرو نباشیم که یه سری بازی، بالاخره کسی که اون تیم رو میشناسه و در طول اون مدت باشون در تعامل و تماس بوده هم حضور داره. این در واقع روند کلی داوری هستش. حالا اگر چیز خاصی مد نظر هست من
یه جایی فصلید اشاره کردن که چی بگیم مربیات چی بگیم
مربی یا ما خیلی کلمه ایدئالی بدن
حالا همون مربیات توی جلسه داوری که شرکت نمی‌کنن
به عنوان داور؟ نه به عنوان داور منتورهایی که توی وبسایت معرفی شدن به عنوان داور لزوما توی در واقع جلسه داوری نیست. بر همه این دوستان می‌دونی که صاحب در واقع ایده هستن، صاحب شرکت هستن، خیلیشون سال هست که دارن کار میکنن و میتونن 100% به عنوان داور هم میتونستن که در واقع عنوان بشن، ولی ما اینجوری احساس کردیم که وقتی که یه مربی با یه تیمی کار کرده حالت پیش میاد که مثلا ممکنه این دید وجود داشته باشه، خب طبیعتا رأی رو به حالا آدمایی که باشون در ارتباط بوده و تیم خودش بده و اینجوری حالت رقابتی بین مربی ها وجود میاد، خیلی شاید هدف در واقع این رویداد نباشه، حداقل میتونه در این حال جالب هم باشه ولی هدف این رویداد نیست، برای همین نه در واقع مربیان رو به عنوان داور استفاده نکردیم نمی کنیم، ولی خب تیمی از فن‌افزار همونجوری که اعلام شده بحث داوری رو انجام خواهد داد.
خب بریم سراغ بحث اصلی. بحث اصلی راجع به این که می‌خواستم با شما آقای فصلی صحبت کنم راجع به این که به عنوان یه بازی‌ساز و کسی که الان خودتون دارید این رویداد رو برگزار میکنید، شرکت پابلیشر هستید، به نظرتون الان بچه های ما تو چه استایل و چه سبکی برن خیلی بهتره، بازی آرکید بسازن، چه جور بود، چه بازی بسازن، به نظر خود نظر شخصیتون
میخوام ببینید. با توجه به اینکه بس اینه که بازی بخواد بین المللی موفق باشه، انتخابه خیلی مهمه. دقیقا من اینم سوال خیلی خیلی مهمیه که انجام دادید، چون شما این برای بازار ایران بخواید بازی بسازید خیلی وقتا میتونید ایده های خارجی رو بردارید ایرانی کنید تو بازار ایران بزنید و خیلی وقتا موفق هم میشید، موقتی تا یکی دو سال این اتفاق میفته ولی بعدش ایران هم حتما اشتباه میشه. ولی خب در سطح بین المللی تیم های مستقل، چون تیم های ایران هم تیم مستقلن دیگه، کل ایران مستقله، تیمای مستقل نوع بازیایی که میسازن خاصه. حتما این بازی ها همینجوری که شعار این روی دادم هست باید یه حرف نوعی داشته باشن، یک حرف نوعی لازم نیست کلن سراسر خلاقیت نوآوری باشن و همه چیزشون استاندارد باشن. معمولا بچه ها اگر بازی های مستقل موفق دنیا رو نگاه کنن بررسی کنن متوجه میشن که چه جور بازی هایی بازی هایی که با تیمای کوچیک ساخته میشه، بازی هایی یعنی که شاید مثلا فرض کنید از خیلی از نظرها خیلی ضعیفتر از بازی های استاندارد جهانی باشن، ولی یک عاملشون معمولا عالی و ایداله، یعنی بازیه که میتونه ادعا کنه بگه آقا این بازیه که من ساختم میدونم گرافیکش ضعیف‌تر از اون بازی هست، موسیقیش ضعیف‌تره، طول بازی کمتره، ولی من بهترین بازی در این موردم، حالا اون مورد هر چیزی میتونه باشه، حس پلتفرمینگ، حس جدید، اکشن فرض کنید، شوت زدن از این زاویه یا مثلا هر چیز خاصی. مثلا داونور یه بازیه که خب خیلی از نظر ساده است، ولی اون تجربه اونجوری که شما دارید فرود میایید تو اون جاه و تیر میزنی با همون تیر یه مقداری حالا پروازم میکنی، این اون آخر چیز جذابی بوده، به دل مردم نشسته و یه بازی خوبی در اومده. برای این بازی‌های مستقل و موفق ایده خوبی هست که بچه ها ببینن چه رو پی سی چه رو موبایل، ببینن این بازی ها چه المان هایی دارن. اینا معمولا میتونن ادعا کنن که تو یک مورد مثلا بهترن، برای اون یه مورد یه جمله است که معمولا بازیشون هم میتونن تو یه جمله بگن بقا من بازی دارم میسازم اینجوری، حالا اون جمله میدونی هر چیزی
میتونه،
بعد اون یه جمله باعث میشه که همین دیگه در مورد اون بازی صحبت بشه، آدما بخوان تجربهش کنن، بخرن اون بازی رو. چون بازی مستقل باید دهن به دهن بازاریابیشون انجام بشه، شما تبلیغات گسترده نمیبینی برای بازی مستقل، بیلبورد نمیبینی، بنر نمیبینی، این چیزا برای بازی های تریپل ای و بزرگه. بازی مستقل خودشون با دهن به دهن پخش میشن. حالا دهن به دهن کی پخش میشه؟ شما خودشون فکر کن آخرین باری که دهن به دهن به دوستت یه بازی رو معرفی کردی چی بود؟ چرا معرفی کردی؟ چی گفتی؟ چی جذاب بود که به دوستت بگی ببین این بازی رو بگی بازی کن این میشه توش؟ یا این جوریه. یا بازی مثلا پیپرز پلیز، بازیه که شما مسئول گمرکی داری پاسپورت چک می‌کنی، مثلا هیچ کس تا حالا همچین بازی مثلا انجام نداد. آره فضای فرسون دارک روسیه کمونیستی، هیچ کس همچین چیزی ندیده. اینا خب جذاب میشه دیگه. یا مانیمنت ولی یه بازی پازلیه با نقاشی اشر، خب کی تا حالا همچین بازی دیده بود؟ هیچ کس. ساده از خیلی نظرهای دیگه هم اینا خب ساده دیگه، یعنی واقعا تیمای جمع جور میتونن این بازی ها رو بسازن. این خب نگاه خیلی مهمیه، یعنی نگاهیه که اکثر بازیایی که ما خارج از ایران پخش کردیم، پخش شدن از ایران، این مشکل رو داشتن. از جمله خود ما با گرشاس، گرشاس بازی بود که میخواست بره سمت بازی های بزرگ جهانی و این برای تیمای مستقل اشتباه، چون خب شما نمیتونی رقابت کنی با 300 400 نفر استودیوهای مطرح جهان مشخصه. ولی اگه تمرکزتو بذاری روی کار جمع و جور، یه کار فرض کن بایندینگ آف آیزاک، خیلی موفقه، از خیلی از پروژه های شاید تریپل ای هم موفق تره. برای خب میتونه، چون اصلا نگاه یه نگاه دیگه است. نگاه به اینه که من تو یه چیزی عالی باشم و بقیه چیزا رو ول کنم، تمرکزم رو بذارم تو یه چیزی عالی باشم، به خاطر همون یه چیز مخاطب میگیره و مخاطبم مخاطب عام نیست. شما نمیخوای 30 میلیون نفر رو پی سی بازی تو بگیرن یا مثلا 100 میلیون نفر رو موبایل، شما میخوای رو پی سی حد اکثر مثلا 1 میلیون بشی یا رو موبایل مثلا برسی به 100 هزار تا برای بازی پرسن پید. اینه که این خیلی مهمه، این مهمترین چیزه. این اتفاقی که بیفته اگه نگاهامون یه ذره اصلاح بشه، بین المللی هم کار خیلی خوب میتونیم بکنیم. ما امیدواریم که این اتفاق بیفته. و ضمن این که خب به نظر ساده میاد، اینا سخت هم هست دیگه، سخته، انقدر ساده است که سخته، باید بهش رسید، ولی باید بهش از یه جای شروع کرده بهش فکر کنیم.
یه سوالی که حالا البته جوابش رو تا یه حد شما دادید، ولی حالا باز مثلا این سوال پیش اومده که این بازی ها قرار خلاقیت توشون حرف اول بزنه، از طرفی ما بازی های خلاقانه داریم که به درآمدزایی خوبی هم رسیدن، بازی خلاقانه هم داریم که اتفاقا درآمدی اونچنان موفقیت آمیز نبودن. الان این قضیه چی میشه؟ یعنی این یکم سواله، شما قراره خودتون به هر حال پابلیشر، به هر حال میخواید یه سری بازی ها رو پخش جهانی بکنید، به هر حال باید به فکر درآمدزاییش باشید، این قضیه خلاقیتی کم اذیت نمیکنه؟
ببین خلاقیت البته یه ذره باید درست سمتش بریم.
من یه مثال نفذشو بزنم، نمونه ایرانیشو داشتم میگه، مثلا فرش مهدی برنامی،
خب
بازی کردیم دیگه، شما بازی فرش مهدی برنامی خیلی بازی خوبی بود،
درست
خیلی هم دیده شد، ولی فکر نمی کنم به درآمدزایی رسید.
ببین دو تا چیزه، بعضی این حد داره، یعنی شما فرض کنید یه طیفی وجود داره از اینکه یه بازی رو برداری عیناً کپی کنی، عیناً کلون کنی، حالا آرتش رو زره عوض کنی، اینو میذاریم یه طرف طیف. یه طرف طیف هم اینه که انقدر بری حرف خاص و عجیب و نو بزنی که اینا به اینا معمولا آرت گیم هم میگن، بازی هنری که خب فرض کن مثلا اون بازی ها یا بازی پسج بود چون راه می‌رفتی مثلا رنگ‌ها عوض می‌شد ببین اینا جالبه خلاقه ولی اونا دیگه خیلی دیگه رفتن اونوری. خب شما باید یه مرزی بین اینا پیدا کنی، یعنی بحث بازی هنری اینا فیلمه، اینا فیلم ها بعضی فیلم ها از خیلی دیگه هنریه، مخاطب نمی‌فهمه آقا اصلا چی شد اون بازی، اصلا چی می‌خواد بگه. ببین این اتفاقا نکته مهمیه، ضمن اینکه بازیای خب بازیایی که مطرح هستن از نظر استاندارد بودن و گیم پلی و کنترل و اینا خب خوبن، شما از اونها ایده بگیری شما هم یه بازی خوب می‌سازی، ولی این کافی نیست، باید یه ذره بری سمت خلاقیت، ولی خیلی هم دیگه دور نشی که کلا یه حرفی بزنی که اصلا گیمرها نمیگن آقا این فانش کجاست اصلا چیه. خیلی خب حرف نو زدی ولی جذاب نیست برای من بازی کنم. من پسیج خب یه بار بازی میکنم خیلی خب حاضر نیستم مثلا $10 پول بدم اون بازی رو بخرم چون میدونم 10 ساعت بازی کنم. برای این حد داره، حدی که معمولا بعضی وقتا میگن اینه که در حد 20% خوبه که یه بازی نوآوری داشته باشه، در حد 20% حرف نو داشته باشه، بقیهش باید بازی کیفیتش خوب باشه، پولیش باشه، کنترلش خوب باشه، لول دیزاینش صحیح باشه، گرافیکش منطقی باشه، اینا باید باشه، ولی حرف نو رو هم داشته باشه. بازی های کپی خب شاید ندارن اصلا حرف نو، 0%، نه اون خوبه نه شاید 80% فرش فرش 80% حرف نوه. خب دیگه اصلا همه چیز نمش اصلا اونجوری نبوده، اونا هم جایزه میگیره، این فیلمایی که فیلمای جشنواره‌ای که جایزه میگیرن ولی لزوما فروش نمیکنن اینجوریه. این حده مهمه، حده این سختش هم تو همینه. اتفاقا سوال خیلی خوبی کردی چون منظور آرت گیم نیست، باز ما هم اینجا دقیقاً
همین. حالا یعنی اگه مثلا اومدیم یه بازی اینجوری مثلا بازی فرش اومد که دیگه خیلی این حد رو گذرونده بود و واقعیتش هم اینه شما به عنوان یه دونه پابلشر کردن تو سطح جهانی هم دارید کار می‌کنید، می‌فهمید این بازی خیلی بازی خوبیه ولی احتمال
تجاری نیست.
خب چیکار بکنیم؟
آره اینو خوبه که اتفاقا یه ذره باز اطلاع رسانی در مورد اینم بکنیم، اینم چون ما هم منظورمون اون حد وسط است، ما هم منظورمون فرض کن This War of Mine یه بازی که گرافیکش اوکیه، خیلی بازی هنری نیست که نفهمی چی داره میشه، میفهمی چی داره میشه ولی خب حرف نوه، از دید جنگ زده های جنگ داره جنگ رو نشون میده، هیچ کس تا حالا این کار رو اونجوری نکرده. آره سوال خیلی خوبی بود، اون وسط خیلی هم اونوری نیست، خیلی هم بازی های انتظایی و اینا منظور ما هم نیست، یعنی بازی های کچپ و اینا هم خیلی منظورمون نیست که دیگه خیلی ساده باشه، چون خیلی از تیم ها هم اومدن میگن ما یه نفری شرکت کنیم و اینا.
آره اینم میخواستم بپرسم اونا که از شما یه نفره چی مقدور
نیست؟ زیاد پرسیده شده هم فکر کنم دیگه الان روی تلگرام و اینا هم اطلاع رسانی راجع به این زیاد کردیم، صحبت کردیم و شاید بیشتر از اینم باید بکنیم. اون چیزی که ما گذاشتیم، قانونی که گذاشتیم تیم باید باشه، در واقع به خاطر این بودش که یه جور صحبت‌های فصیحان فکر کنم گفتش، اینکه شما تصور کنید یه استودیو دارید، خب توی استودیو هم شاید همه کارو شما هم تیم خودتون انجام بده، یا اگر یک نفر هستی که یه دونه تیم و یک نفره داری خیلی از کارو مثلا پروگرامری گیم دیزاین هم داره انجام میده طرف، حالا یه آرت ساده ای هم میذاره میتونه گیم بیاره بالا. ما منظورمون بیشتر این بودش که در واقع کل این کارا توی اون تیم یا توسط خودمون آدم انجام بشه، یا مثلا اگر که چه میدونم میخواد بره موزیک رو بده یه نفری براش بزنه، نمیخوادم باهاش تیم بشه توی تیمش این آدم رو بیاره، میخواد هزینه اون موزیک رو بده، این موزیک رو بخره براش تهیه بکنه بیاره توی بازیش سازه، خب میتونه این کار رو بکنه. توی تیمای بازی سازی هم همین کار انجام میشه، این معنی نداره، ولی اینجوری نباشه که بره مثلا موزیک یه کسی رو برداره، آرت کسی دیگه ای رو هم برداره، اونا نه جز تیمش باشن نه هزینه‌اش رو بده، بعد بیاره اینا رو مثلا توی بازی در خودش بگه آقا من طراح بازی هستم، اینا رو مثلا به میگه بچسب رو بگه بازی. هدف اصلی اینه که آقا یه تیم تشکیل بشه که این هر قسمت‌های مختلف بازی رو اون تیم انجام بده، این هدف ایده‌آله، ولی اگر یه نفری هست یا دو نفری هستن که حالا مثلا کد می‌زنن، گیم دیزاین هم انجام میدن، یه ذره حالا آرت کار می‌کنن، مثلا موسیقیشون رو می‌خوان از یه دیگه بگیرن، این معنی نداره تغییر بکنن بخرن یا حالا بهتر آفسورس کنن.
چون خب مثالش رو داریم دیگه، مثلا امید صادقانی بازی چی بود یادم رفته، بازیش یه نفره ساخت تو
کپ.
آره بازیش یه
نفره
بتل فیش.
آره آره یه نفره یک کسی میتونه بسازه در جهان هم مثلا شاید یکی دو نفر هستن که
انجام میدن
یه نفر میسازن ولی اگه منظور مثلا بچه‌ها اینه که خیلی بازی باید ساده باشه و واقعا هم بازی کچاپ ببین بازی کچاپی هم فقط خود کچاپ میتونه اونا رو پخش کنه در جهان شاید یه پودی ازشون در بیاره
خب اونم که خدای ایده است که اونم 50% ایده است اون بازیه
آره ما منظورمون اتفاقا ما طرفدار هنر تو بازی هستیم، طرفدار محتوا هستیم، طرفدار قصه هستیم و این چیزا دوست داریم که تیمای کوچیکی باشن که اتفاقا آرتیستای خوب داشته باشن، گرافیک عالی بزنن. لیمبو یه بازی مستقله که هنر حرف اولو میزنه توش. لیمبو چرا ما بازی نسازیم مثل لیمبو؟ چرا همش فکر کنیم تکی بسازم چهار تا مربع و دایره بزنم مثلا؟ اینه که این بحث خلاقیت و حرف نمون داشتن اینا به معنی بازی انتزاعی و بازی سبک و مربع دایره فقط نیست. شما میتونی بازی ادونچر بسازی، حرف نمون توش بزنی. بازی ادونچر باشه، قصه داشته باشه، کاراکتر داشته باشه و اونا اتفاقا خیلی خوب تو ایران ما کلی منابع خوب برای این کار داریم. بازی محتوادار هنر داشته باشه، محتوا بسه. اینا بحث مهمیه. خلاص تیم تکی میتونه کسی شرکت کنه اگر که مردشه که چیز خوب بسازه، ولی سخته. حداقلش اینه که سخته.
من الان دارم فکر میکنم به روند داوریتون، خدا به داوریتون صبر بده. باید کل سورس رو چک کنید که از این برابر من نداشته باشم. نه من آهنگ و یکم خیلی سخت نمیشه.
یه باید دید چی میشه دیگه.
خب بریم کسا جون تا کی وقت دارم ثبت نام کنم؟ قوانین یکم بگو.
ثبت نام تا هفتم تیر فرصت دارم.
یه درخشون میگم به خاطر اینکه یه اخلاقی ما داریم نمیخونیم، دوست داریم گوش بدیم ببینیم.
نه موردی نیست، بالاخره این رویدادم یه ذره یه چیزایش فرق دارم که اول از همه آنلاینه، یه ذره شاید به خاطر اینکه ارتباط وجود نداره و فیزیکی نمیبینم کسی بره اون بالا مجری باشه توضیح بده، قوانین رو بگه، تاکید کنه، باید چندین بار رو از طرق مختلف گفته بشه، بد نیست. آره حالا ما روی این کانال تلگرام هم
کانالش چی آدرس؟
فن‌افزار آندرلاین لول اپ آندرلاین فن‌افزار. حالا توی وبسایت اینا اطلاع رسانی شده راجع به هم کانال تلگرام، یه بخش سوالات متداول FAQ هم توی وبسایت گذاشتیم که اون بخش رو داریم سعی می‌کنیم اون پویا باشه. آره یعنی از اول که گذاشتیم با 3-4 تا سوال بوده که اون زمان به ذهنمون می‌رسیده، بعد از اینکه حالا کسایی که ایمیل می‌زدن سوال می‌کردن قبل از شروع رویداد باز ما یه ذره آپدیت کردیم اون سوالا رو، الان هم که بعد از رویداد تیم‌ها ثبت نام کردن باز هم هنوز داره یه سری ایمیل سوال میاد. بعضی وقت می‌بینیم یه سوالی داره با یه الگویی تکرار میشه، به نظر میرسه ابهام وجود داره توی تلگرام توی اون نقطه، سعی می‌کنیم باز برامون سوالات متداول رو آپدیت بکنیم. به علاوه اینکه ارتباط خیلی نزدیک‌تر و لحظه‌ای و خیلی سهل و وصول‌تر که توی کانال تلگرامه که لول اپ آنلاین فن‌افزار، اونجا اگر باشن سعی می‌کنیم همه این مطالبی هم که گفتیم تقریبا اونجا سعی کردیم بزنیم، از این به بعدم با حالا روش‌های مختلف بیشتر گفته میشه. تا هفتم تیر فرصت دارن ثبت نام بکنن. این ثبت نام به منزله این هستش که مثل خیلی از تیم‌ها ثبت نام کردن، میان نام تیمشون رو میدن، اعضای تیمشون معرفی میکنن و حالا ایمیل و فرصت ارتباطی، یه راه ارتباطیشون رو میگن و در واقع از این طریق ما اون فضای FTP رو که قرار بازی رو روی اون در واقع آدرس FTP بدن آپلود بکنن بهشون میتونیم بدیم که این رو هم در واقع به زودی، حالا اون تیمایی که ثبت نام کردن به زودی آدرس FTP رو بهشون داده میشه، اونایی هم که تا هفتم تیر انجام میدن باز
از کسا جون ببخشید میونه کلات تا هفتم تیر باید ثبت نام
رجیستریشن بله ثبت نام توی رویداد تا هفتم تیر ددلاینشه،
اصلا باید تو اینترنتی ثبت نام کرده باشم
100% از طریق وبسایت هم بالا که ببینن یه لینک بنفش رنگ ثبت نام هست، باید ثبت نام بکنن. ثبت نامش رایگانه، چیز خیلی خاصی نداره، اطلاعات کلی راجع به سرگروه و اعضای تیم گرفته میشه که ما باشون در ارتباط باشیم. بعدن این ثبت نام باعث میشه ما بدونیم این تیم کیه، داره چه کار میکنه، به منتور و مربی که در واقع هستش متصلش رو کنیم. خود مربی در واقع از طریق همین ثبت نام هستش که با اون تیم در ارتباط خواهد بود، به علاوه اینکه اون آدرس FTP رو بهشون میدیم. برای همین الزامی حتما باید ثبت نام بشه. تا هفتم تیر فرصت داره، بعد خود بازی رو تا 31 تیر ما فرصت دارن که کامل بکنن و در واقع مهلت آپلود کردن فایل روی اون بواد سفتی پی تا 31 تیر ماه خواهد
ساعت 12 شب
12 شب 31 تیر ماه خواهد
آپلود باید تموم شده باشه دیگه آپلودو شروع نکنن
23 و در واقع 59 هم زدیم دیگه
اینو اینترنت هم قطع شد و کنده و اینا
آره یه مشکل دیگه اینجا پیش میاد که بازی ها حجمش زیاد بشه
آره
باید دانلودش چقدر طول بکشه
پیشنهاد می‌کنم چند ساعت آخر هم فکر نکنم اتفاق خیلی خاصی بیفته یه ذره زودتر بذارم برای این آپلود که انجام بشه مشکل تکنیکال و حالا اینترنت و قطعی و اصلی ایجاد نشه
سیدم نکنم یه کار دیگه هم نکنم بذارم مثلا تو فورشیج و اینو مثلا لینکش رو
همون دیگه خاصی اینجوری نباشه دیگه آره اونا خیلی درد سر داره ما خودمون اف تی پی میگیم که اونجا راحت بذارن و
فورش آی لینکش اونجاست
حالا باز برای حالا نمیدونم ممکنه باز یه عده‌ای باشن که یه ذره با اف تی پی و اینا کار نکرده باشن یا کمتر کار کرده باشن سعی می‌کنیم راجع اونا هم باز اطلاع رسانی بکنیم اون اواخر رویداد که حالا این فایل‌ها رو می‌خوایم آپلود بکنیم به این طریق هست حالا سعی می‌کنیم
یه آموزش گذاشتید واسش دوستا
برای اف تی پی فعلا نذاشتین نه
خدا بذارید
برای اطلاع رسانی درستی میکنیم که باز مشکل تکنیکال این شکلی برخورد نکنن برای آپلود کردن
فایل دوستانم فکر کنم اهل کنکاش نیستن دوستان راحت بشه
شما یه چیزی هم گفتین و سوال هم پرسیدن راجع به سورس بازی فکر کنم لازم نیست که فرستاده چون فایل های بازی اگر باشه
پس لازم
اوکی. آره سورس بازی احتیاج نیست چون خیلی پرسیدن یا سورس بازی و سورس حالا
اینا واسه این پرسیدن که مثلا میخوام بگن که خب مثلا خودمون این کار رو انجام دادیم میخوام خواستن شفافتر باشن
آنش مثلا این نیست داره یه بحثی هم سر مالکیت مادی و معنوی بازیه که این هم ما تو قوانین زدیم مال خود تیمه یعنی ما خودشون سازندن و خودشون هم میدونن که با این پروژه چی کار کنن در آینده اون کاملا مال خودشه ما فقط اینجا اجازه میگیریم که نشون بدیم به حالا هم
سیستم یه قرارداد بسته میشه وقتی برگزیده میشه
اون تیکه رو که میزنن یه تیکه شرایط
و قوانین
رو هست نه میدونم وقتی مثلا این سه تا تیم مثلا در آخر برنده شدن با این دیجیتال تراکم که شرکت شما یه قرارداد بسته میشه که
برای پابلیش آره. اون آپشنه این هم نکته مهمیه شاید تیم نخواد کار کنه با دیجیتال رو شاید بخواد شاید تیم دیگه بنابراین این رو ما اینجوری نبردیم جز به اتفاقایی که حتما میفته تیمای اول دوم سوم جوایزی که اعلام شده رو حتما میگیرن اینی که منتشر بشه بازیشون از طرف فن‌نفسار دیجیتال درایوان یا شرکت‌های دیگه اون دیگه حالا مذاکره میشه هر کسی با اینا صحبت میکنه اگه خواستن به تفاهمی رسیدیم این اتفاق میفته نخواستن هم که مختارن هر کاری میخوان بکنن دیگه جایزه رو گرفتن و دیگه موفق باشن دیگه
خب من حالا چون میدونم حالا یه سری صحبت هم هست میخواد انجام بده دو تا پیشنهاد خودم داشتم یکی بحث رأی مردمیه چون خیلی از بازی ها به نظر من بهتره اینی که مثلا جشنواره فیلم فجر جای دیگه گیمرها بشینن مثلا ببینن مثلا نظرشون رو بدن حالا پیش بینی فکر کنم نکرده بودید روی این قضیه که رأی مردمی داشته باشیم تو سایت های گیم که مثلا بازی ها این بازی ها بوده این بازی ها قراره حالا اومده و نظر شما چیه یه انتخابی هم اونجا داشته باشیم بگیم مثلا بازی برتر رأی مردمی اینه که حالا این نمیدونم امکانش هست حالا واسهتون که
پیشنهاد خوبیه میشه راجعش فکر کرد ما راستش خیلی فکر نکرده بودیم ولی میتونیم راجعش فکر کنیم حالا مدل پیاده سازیشون که چطوری باشه که در مثلا باید بعد از در واقع سی وی کم باشه بازی یه جایی به مردم نشون داده بشه و حالا باید زر رو مکانیزمش فکر کنیم
آره جالبه خوبیه خوبیه یه ویدیوی مثلا 3 دقیقه یا 5 دقیقه از بازی رو بگیم بفرستن مجموع اون مردم هم نظر بدن جالبیه
بعد یه چیز دیگه هم که واسه هم پیش اومد ما الان مسابقات مخصوصا تو زمینه دیجیتال آرت مثلا اون سایت معروف امروز
CGR
این لیول اپ قراره یه بانک اطلاعاتی هم بشه به این معنی که مثلا میگم مثل CGR که اطلاعات تماس تیما یا مثلا از تیم که نیستش تو CGR افراده ولی این امکان واسهتون وجود داره که این به حالت یه بانک اطلاعاتی هم در بیاد
مثلا ایده خوبیه ما دوست داریم این کارا رو بعدش دقیقا رو سایت بذاریم یعنی یه جایی رو سایت بذاریم که کارا رو معرفی کنیم ترجیحاً هم همه کارا رو و اونجا خود به خود این بانک اطلاعاتی هم میتونه بشه معرفی بشن ما ایدمون همونجوری که صحبت کردیم این هست که آدم‌ها به هم دیگه متصل بشن، این لازمه برای صنعتمون. و خیلی خوبه تو ثبت نامایی هم که تا الان بوده خیلی تیمایی از شهرستان ها شرکت کردم ولی خیلی برای ما خوشحال کننده است. شاید اینه خب بالاخره الان توی تهران رویدادا هست، همین رویداد جی دی ایکس و اینا، بچه‌ها هم دیگه رو می‌بینن و می‌شناسن. ولی چیزی که شاید اصلا کمتره و حالا از این روش‌ها از طریق این رویدادا بشه متصل بشن، خب خیلی خوبه. اتفاق عالیه.
همون می‌خواستم فقط این پیشنهادام بدم که اگه واسهتون امکان وجود داره خیلی خوبه که این حداقل گسترده‌تر میشه. تیم‌ها بیشتر همدیگه رو می‌شناسن و حتی فکر می‌کنم که این لول اپ به صورت یه برندی مثل همون سیجیارت که این کار رو انجام داد فکر کنم خیلی کمک کنه واسه این که حتی اون رویداده هم خیلی قدرتمندتر برگزار بشه.
همه با هم لول اپ میشیم دیگه.
آره همه با هم لول اپ میشیم. ما در خدمت هستیم هر صحبتی که فکر مانی جا افتاده های فصل یکی از
مرسی. در مورد همین بحث دیگه انتشار بازی‌ها این که ما دوست داریم با شرکت‌های دیگه‌ای هم که راغب هستن توی این قضیه تعامل بکنیم سر این قضیه، سر این که
دقیقاً چه کاری؟
سر انتشار بازی‌ها و سرمایه‌گذاری رو بازی‌ها. یعنی که خود فناوره ولی الان شرکت‌های دیگه‌ای هم هستن که تو بازی می‌خوان سرمایه‌گذاری بکنن. ما دوست داریم که با این شرکت‌ها هم بازی‌ها رو نشون بدیم و شاید اون‌ها بخوان کار کنن با شما، یا مثلا ما چند تا رو ما کار کنیم چند تا رو اون‌ها کار کنن. این بحث هست، ما به این هم افزایی خیلی معتقدیم. دوست داریم اتفاق بیفته. برای این آپشن هم برای تیم هست، فقط هم برای تیم اول دوم سوم نیست دیگه. شاید تیم دهم هم یه شرکتی بخواد سرمایه‌گذاری کنه، روش توش یه چیزی ببینه، یه هدفی ببینه. بنابراین برای همه این فرصت هست که دیده بشن. و این دیده شدنه باز یه هدف خیلی مهمه. یه سری شرکت‌ها رو خب ما می‌شناسیم، اگه شرکت دیگه‌ای هم هست که تمایل داره که سرمایه‌گذاری کنه تو این حوزه، ما استقبال می‌کنیم که تماس بگیرن با ما، آره بیان بعدا نتیجه کار رو ببینن.
من یه چیزی اضافه بکنم، اصلا اساس این در واقع ورتیکال سلایس و اون پروتوتایپ و اینکه حالا 15 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه از بازی کامل باشه، همه سوال بازی نشون بده، این اساسش که در واقع شما وقتی یه همچین چیزی داری میتونی به حالا توی کشورهای دیگه هم این کارو میکنن، میتونی به سرمایه‌گذار نشونش بدی و اون بتونه سوال بازی تو رو بفهمه و متوجه بشه که چی ساختی و اگه خواست حالا سرمایه‌گذاری بکنه برای کامل کردن اون بازی، قوی‌تر کردن اون بازی، تغییرات اون بازی، یه جور در واقع شرکت توی اون رویداد و خروجی که ما در واقع مد نظرمون بود، این فرصت رو برای این تیم‌ها باز می‌کنه که بتونن توی این مسیر قرار بگیرن که بازیشون رو حالا چه به فن‌نفسا چه به در واقع دوستان دیگه که حالا ممکنه در آینده تعامل بکنیم نشون بدن و برن به سمت اینکه بتونن اون بازی رو کامل بکنن. حالا اگر که نیاز مالی دارن برای اینکه اون بازی رو کامل بکنن یا حالا هر گونه منابعی که احتیاج دارن بتونن اون بازی رو کامل بکنن و این رویداد رو در واقع هدف ایدئال شما به این شکل دیدیم، نه حالا اینکه حالا سه تا تیم یا یه سری جایزه نقدی و غیر نقدی میگیرن و این امکان برای این امکان خیلی محدودیت نداره. یعنی به هر حال سه نفر تیم اول خواهند شد ولی ممکنه بازی پنجم، بازی ششم، بازی دهم همونجوری که فصلی گفت یه بازی خیلی خوبی باشه که این قابلیت رو داشته باشه که در واقع نظر سرمایه‌گذار رو جلب بکنه، پخش خارجی بشه، میتونیم روش بیان صحبت بکنیم، سرمایه‌گذاری بکنیم، بازی رو کامل بکنیم، قویش بکنیم و حالا بعدها پابلیشش بکنیم حالا با هر اسمی یا با هر شرکت ناشری. من اینو دوست داشتم اضافه بکنم در آخر.
نکته دیگه باقی مونده
فکر نمی‌کنم. خیلی متشکرم از شما.
سلام آقای فصلی. ممنون.
مرسی، خیلی لطف کردی. خیلی ممنون.
ان شاءالله که لول اپ صداتون هم برداشت
بشه. امیدواریم خوب باشه. ببینیم چجوری پیش میره. اگه دوست داریم.
سلامت باشین. خیلی ممنون از همه دوستان. چالش 10 امیدوارم که به دردتون خورده باشه. با چالش هاتون گیم مکداتوری با ما در ارتباط باشه. اگه سوالی در خصوص رویداد داشته تا ما میتونیم از طریق سایت هم حالا آقای فصلی یا آقای کسروخان تهرانی این سوالاتتون رو مطرح کنیم. حالا اگه چیزی بود که حالا توی این آیتم پاسخ داده نشده بود بپرسید، ایشالله راه نماییتون بکنیم. خدا حافظ شما.